بزرگ این کار بوده. او اول در حوزه نظم شهره بوده،
کاملا
بعد اومد و از این تونست یک فضای جدید رو، شعر نیمایی رو وارد کنه و بعد اون هم شعر سپید. این خیلی مایه مباهاته، این که اصلا شعر سپید شعر قابل ترجمه است و ما میتونیم با این ادبیاتمون رو به جهان منتشر کنیم. خب خیلی
ویژگی بزرگی،
ویژگی بزرگی. بله، ما شعر حافظ رو شاید نتونیم به اون معنا ترجمه کنیم، بیدل رو قطعا نمیشه اونطوری که تغزل داره و ما خودمون ازش لذت میبریم، اما کارهای مثلا احمد شاملو رو میبینید که تو فرانسه خونده میشه، توی کشور دیگه، و این خب خیلی اعتباریه که ما تو حوزه ادبیات کسب کردیم. اما بچه‌هایی که جدید دارن کار میکنن خیلی، حالا اصطلاح من اینه که به استاد گوش نمیدن.
درسته.
استاد ماها اون وقتایی که مثلا میرفتیم جلسه، گاهی اوقات بعضی از اساتید بودن که خب نقدشون هم خیلی تند بود، میومدیم بیرون شاید هم دلخور هم بودیم، ولی بعد متوجه میشدیم که چقدر تأثیر گذاشتن توی کار ما.
چقدر زیبا.
بله.
چقدر
ولی زیبا. در حال حاضر این رو من نمیبینم توی نوجوانا. یعنی اول که شرکت نمی کنند، اگر شرکت کنند بحث آکادمی رو خیلی بهش چیز نمی کنند، سهه نمی زارن به پیشرفت خودشون، تأکید نمی کنند که ما باید یک ملاکی رو داشته باشیم. ما داریم تو دوره‌ای زندگی می کنیم که محمد علی بهمنی زندگی کرده،
کامل.
همین الان آثارش هست، استاندارد وجود داره، چه در همه ی حوزه هایی که داریم، حسین منزوی زندگی کرده. این ارزمن اینه که ما اینجا باید یکم راجبش
تأمل
کنیم. آره، یک کم باید بهش نگاه کنیم. اما در مجموع من فکر میکنم که این آبیه که راه خودش پیدا میکنه.
دقیقا.
شاید الان یه مثلا صدی به اسم نظم و نثر و اینها، بحث آکادمی جلوی این بچه ها رو گرفته باشه.
بله.
ولی به هر صورت چون این یک تلفیقه که من اول عرایزم هم عرض کردم، من
فهم.
آینده، یعنی دهه پیشرفتی رو میبینم، یکیش همینه. یعنی مطمئن باشید که از بین بچه هایی که الان دارن کار میکنن، حتما در آینده ما آدم هایی رو خواهیم پیدا کرد که جنسشون با بقیه فرق میکنه، یعنی یه ها به بروز میرسن.
درود بر شما، بسیار بسیار سپاسگزارم. نکات درخشانی رو بهش اشاره کردن جان سلطان، جان محمدیانی، با شما همراه باشیم.
زنده باشید. تقریبا منم هم جهتم با آقای سلطانی نازنین. ما در حوزه رسانه، چون شما هم دستتون بر آتیشه، این روزا، یعنی چند ساله، خیلی به ما در واقع موقعی که میخوایم یه گزارشی رو بنویسیم و یه مطلبی رو بنویسیم، خیلی بهمون توصیه میکنن آقا امروز مخاطبمون دیگه مخاطب بی‌حوصله‌ایه، شما بشینی 5000 کلمه براش بنویسی که حالا او بشیند بخواند فلان، اساسا مخاطبت از دست دادی. در کمترین زمان با کمترین در واقع میزان اطلاف، حالا زمان و فضای رسانه، شما باید پیامتو برسونی.
بله.
من احساسم اینه، نمیشه گفت حالا مخاطب بی‌حوصله، ولی تقریبا از همین جنسه مخاطب شعر امروزمون، به خصوص با حضور ابزارهای جدیدی که متأثر از زیست امروزمونه، مثل در واقع اپلیکیشن‌های مختلفی که امکان تعامل اجتماعی رو فراهم میکنن. و خب البته اینم بگیم که نسل امروزمون نسل حساسیه، اهل حساسیته و این اعتماد به نفس رو داره که حتی به نظرم یه جایی خیلی هم اضافه است.
درست.
یه جایی دیگه به خودش حق میده که راجع به همه چی اظهار نظر کنه و خودش رو حق بدونه. مجموعه اینا باعث میشه که او 4 خط بنویسد و معتقد است که بهترین اثر تاریخ رو خلق کرده. ناخودآگاه این روی شاعرامون هم تأثیر گذاشته. خدا رو شکر که هنوز ما شاعر بی‌حوصله نداریم، اما شاعری داریم که به هر حال به این موضوع باید فکر بکنه، برای اینکه مخاطب در دست نده نمیتونه خیلی متول صحبت بکنه. من احساسم اینه که یه مقداری قالبامون ساده تر خواهد شد، اما با آقای سلطانی هم عقیده هم. نیاز به زمان داریم. مطمئنم که جریان شعری قالب این مملکت و شاعرای این مملکت جای خودشون رو پیدا میکنن، یعنی یه تناسبی بین پدیده‌های اجتماعی عصرشون و احساساتشون و نحوه بروز احساساتشون پیدا میکنن و سر جای خودشون مستقر خواهند شد. به هر حال باید بپذیریم که فضای مجازی و ابزارهای جدید ارتباطی فضایی به وجود آورده که ما نمیتونیم نسبت بهش غفلت بکنیم، یا باید فضا رو خالی کنیم که خب به نفعمون نیست، اساسا نباید این اتفاق بیفته، یا باید با شناخت و آگاهی سراغ این فضا بریم و اونو در خدمت خودمون قرار بدیم. من فکر میکنم که مجموعه اینها در واقع ما رو وادار میکنه، شاعرامونو در واقع وادار میکنه مهارت‌های جدیدی بیاموزن و برای پیدا کردن جاشون تلاش بسیاری بکنن.
درود بر شما، بسیار بسیار سپاسگزارم. و روایت پایانی شما رو جناب نیک طلب عزیز با بحثی که مطرح کردم داشته باشیم، با این عرض که ما حداکثر 5 6 دقیقه فرصت داریم. ام بفرمایید بزرگوار.
بله، این بحث که شما می‌فرمایید دغدغه هر شاعری باید باشه در جهانی که داره زندگی می‌کنه، چقدر می‌تونه مفید باشه و چقدر می‌تونه از ابزار جهان امروز برای بیان حرف‌های امروزیش استفاده کنه. اما در اینکه چقدر مانا خواهد بود و چقدر ماندگار خواهد بود واقعا نمیشه روش حساب کرد، کما اینکه خیلی از بزرگان ما بودن که امروز نامی ازشون نیست، اما خیلی ها هستن که همچنان پابرجا در فکر و ذهن و زندگی مردم ایران و مردم جهان حضور دارن.
بله.
چه ترجمه آثارشون در بیاد چه به ترجمه در نیاد، ما نمیتونیم بگیم که مثلا چون قدر هست و مثلا چون قصیده گفتن یا شان ربایی گفتن نمیشه ترجمهش کرد یا نمیشه بیان دیگری بیانش کرد. اون چه مسلمه در زندگی ما و در زندگی همه انسان ها یک سری معارف، یک سری اندیشه ها و یک سری عواطف ضروری هست و رایج هست. اگر شاعری به این زندگی عادی، به این زندگی معمولی، به این زندگی که در همه چیز ما، در کشاورزی ما، در سیاست ما، در اجتماع ما، در اقتصاد ما نقش داره به پیونده، مثل همه شاعرانی که ما اسمشون آوردیم و مردم از خودشون جدا نکردن و همچنان آثارشون رو میخونند پیش میبرند. اما اگه بخوان هر قسمتش رو جدا بکنیم، بگیم این قسمت شاعران به این سمت گرایش داشته باشن و این حرفا رو بزنن و این حرفا رو بکنن، قطعاً کم و بیش مردم هم از اون نوشر و از اون نگاه جدا میشن و بعد از یک مدتی هم همونجور که میگن تاریخ مصرفش میگذره و خیلی شعرهای خیلی آدم ها بودی که تاریخ مصرفش گذشته علارغم بزرگی اون شاعران و آثارشون و اینها. ما باید ببینیم که زندگی مردم ما چجوری هست که بتونیم در مورد شعر بگیم و این که دنیای ما هم با دنیای مردم جدا نیست. در حال ابزار جدید، امکانات جدید رو باید فراهم بکنه، نه که امکانات کمتری برای فراهم بیاره. و مثلا امروز اگر از کاغذ ما نمیتونیم کمتر استفاده کنیم به خاطر هزینه‌هاش، به خاطر وضعیت خرید کتاب و مجلات، این فضای مجازی این امکان به ما باید بده که ما مجلات بسیاری داشته باشیم، کتاب‌های بسیاری داشته باشیم، کتابخانه‌های مجازی بتونیم تهیه بکنیم برای خودمون. البته مردم هم دارن به سمتش میرن، مردم یعنی همه دانشجویان، همه دانش آموزان، همه کسبه و همه علاقمندان به ادبیات، یک گروه خاصی من به نظرم نیست. ما هم باید از این امکانات نهایت استفاده رو بکنیم. واقعا ما این گرده‌های شعری رو در شبکه مجازی کم داریم، ما صدای شاعران رو کمتر میشنویم.
بله.
و در این حال خب ارتباطمون وقتی با نسل بعدی مون وقتی صدای ما رو نشنون قطع بشه، اونها هم تعریف درستی ممکنه خدای نکرده از شعر نداشته باشن و اون مسیر نامناسبی که صحبتی ازش شد پیش بیاد و این انقطاع بین دو نسل، سه نسل و چندین نسل ادبی ما به وجود بیاد و بعد از یک مدتی نتوانند فردوسی بخونند، نتوانند مولوی بخونند، که حتما این قضیه باید با همت شاعران و مردم ادامه پیدا کنه. ما هم اون میراث خودمون رو حفظ بکنیم و هم بتونیم حرفهای تازه تری رو در اختیار جامعه هم قرار
بدیم. شما یک جهان سپاسگزارم از شما جناب آقای بابک نیک طلب، شاعر، نویسنده، منتقد ادبی و ترانه سرا و عزیزی که عرض کردم در حوزه کسب جوایز و فتح قله‌های مختلف ادبی دستی گرم داشته، از جمله در جشنواره بین‌المللی اختیار داری. آرزوی توفیق و سعادت برای شما و قدرت هرچه بیشتر برای قلمتون دارم. سپاس که با ما همراه بودید.
ممنون.
مانا باشید، به مهر و برقرار بنام. سلامت باشی شمای بزرگوار رو به خدای یگانه میسپارم. اما جناب سلطانی عزیز با توجه به اینکه آرام آرام داریم به دقایق پایانی برنامه گام میگذاریم، من آنچه که جناب فرهاد دهنوی تهیه کننده محترم برنامه میل و تمنایی که از شما داشتن رو فقط در مقام واسط عرض میکنم. میخوایم بهره ببریم از جایگاه حقوقی شما در مقام یک شاعر و هنرمند، و دقیقا من جمله ی آقای دهنوی رو عرض میکنم که ایشون گفتن ما رو مهمان کنید به یک شعر آینی در حوزه گونه شعر سرخ که مرتبط با حضرت امام حسین علیه السلام هستش. با انتخاب خودتون با صدای گرم شما این شعر رو خواهیم شنید.
من مجدد از همینجا سلام عرض میکنم خدمت فرهاد عزیز و یک غزل کوتاهی رو خدمتون میگم اگر زمان بود. یک غزل کوتاه دیگه
حتما با افتخار.
شعر آینی. مادر برایم عشق دم میکرد تا دم بگیرم در عزای تو، با روزه هایت آشنایم کرد، شاید که باشم آشنای تو. تا گریه می کردم به من می گفت این عشق ها نظر علی اصغر، آن وقت رو سمت تو می کرد و می گفت این طفلم فدای تو. می گفت ای شیرین زبان من، با نام آقایت زبان با کن، نامت بلنده ای اولین نامم، من جان گرفتم در هوای تو. با قاشق و ظرف غذا مادر تبلی برایم دست و پا می کرد، من هم صدایت می زدم با تبل تا بشنوم شاید صدای تو. با چادرش در گوشه خانه می ساخت یک خانه برای من، می گفت این خانه حسینی است، من روزه می خواندم برای تو. و با اجازتون یک غزلی رو من اخیراً در
صدای فرهاد دهنوی لحظه شنیدید.
بی نظیر در مورد امام حسین شعر،
بی نظیر محبتت.
اصلا نتونستم نیام داخل استودیو.
درود درود میپرستیم. بله ما دومین قطعه شما رو با
منت شما بسرم هست محبت
اختیار دارید عزیزی رو بزرگوار.
من اخیرا توفیق شد برای اولین بار رفتم زیارت حضرت زینب سلام الله علیها، و این غزل رو اونجا تقدیم بی بی کردم. با عزتون رو تقدیم میکنم. گفت خورشید از این دشت میایی، گفت خورشید از این دشت نمیایی، رفت. روزگار من از این قصه به تنهایی رفت. خواست چشمان تو را گریه کند، وقت نبود. خواست چشمان تو را گریه کند، وقت نبود. کاروان رفت ولی بی تو عجب جای. ابرهای نگران داغ تو را باریدند، ما که رفتیم و از این سلسله دریای رفت. من الف آمدم، دال از اینجا رفتم. من الف آمدم و دال از اینجا رفتم، بی تو از عرش خدا واژه زیبایی رفت، گاه بر ناقه و گاهی عقب قافله. کس ندانست چه پایینی و بالایی رفت. من ملک بودم و فردوس بر این جایم بود. من ملک بودم و فردوس بر این جایم بود، از من و ناقه رکاب و قد رعنایی رفت. رفته نیمه شبی کنج تنور خولی، مگر از چشم فلک قدرت بینایی رفت؟ کاروان رفت، کاروان رفت، سرت رفت، دلم ماند ولی. کاروان رفت، سرت رفت، دلم ماند ولی. می شود از سر کوی تو مگر جایی رفت؟ کاش می ماند همین جا و همین جا می ماند، ولی از دست من آن قنچه بابایی رفت. سر بازار تماشا گه راز است، مبین که به ناموس خداوند نظرهایی رفت.
میثم مگه میشه جایی باشه؟ امین، من اول برنامه وسط برنامه به تو گفتم که لطفا به میثم بگید شعر امام حسین بخونه.
فرمودید بله.
مگه میشه میثم بچه یتی درجه یک شعر میثم بی نظیره در مورد امین و به خصوص امام حسین؟ رادیو اربعین مهمان من بودن و چه شبی بود اون شب و چه شعرهایی خوند در رادیو اربعین.
درود.
دلم نیومد که حسین محمدی نیام داخل و خودم تعظیم نکنم در برابر شعر تو.
اختیاری.
آره.
دست بوس شما.
واقعا کیف میکنم میثم وقتی که شعر میگی در مورد امام حسین.
نظر لطف شما.
واقعا کیف. آقا چاکریم.
منم خیلی روزگاری کردید. بسیار هم سپاسگزارم از جناب آقای سلطانی نازنین که علاوه بر این که ما رو مهمان کردن به دو غزل، آن هم در حوزه شعر آینی شعر سرخ، همراه بودن تام و تمام با شب چراغ امشب. از جناب آقای محمدیانی نازنین هم بی نهایت سپاسگزارم که این همراهی رو از ما دریغ نکردن و تا شب چراغی دیگر تک تک شما نازنینان رو به خدای یگانه و منان می سپارم. با غزلی از علیرضا قزوه کار رو آغاز کردیم و با غزلی از فاضل نظری هم به پایان ببریم. دین راه گشا بود و تو گمگشته دینی، تردید کن ای زاهد اگر اهل یقینی. آهو نگران است بزن تیر خطا را، سیاد دل از کف شده تا کی به کمینی. اینقدر میندیش به دریا شدن ای رود، اینقدر میندیش به دریا شدن از رود. هر جا بروی باز گرفتار زمینی. مهتاب خورشید نظر کرد و درخشید، هر وقت شدی آینه کافیست ببینی. ای عقل بپرهیز و مگو عشق چنان است، ای عشق کجایی که ببینند چنینی. هم هیزم سنگین سری دوزخیانی، هم باغ سبک سایه فردوس برینی. ای عشق چه در شرح تو جز عشق بگویم، در ساده ترین شکلی و پیچیده ترین. یا
شبتون بخیر شنوندگان محترم رادیو گفتگو، سپاسگزارم که ما رو میشنوید. دعوت میکنم با ادامه برنامه ها ما رو از این شبکه رادیویی همراهی بفرمایید. میان برنامه یه فراکسیون شهدا رو تقدیمتون میکنیم.
به این عکس ها خیره شو، خیره شو به اون.
ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها.
نخاگرمیه خواب چشم کسی بذاره که بیداری یادت بره، ولی ایستادن فقط کار ماست. ما که قصمون قصه خواب نیست. بیا دل به دریا بزن شک نکن، سرانجام این رود مرداب نیست.
فراکسیون شهدا، این قسمت شهید عبدالوهاب قاسمی.
دفترچه‌ای که بعد از 40 سال ورق می‌خورد، یادداشت‌های مردی است که همه چیز را جز به جز می‌نوشت. از صحبت‌های رئیس جمهور در صحن مجلس تا نامه‌ها و درخواست‌های مردم.
آقای قاسمی.
سریا فرغانی، همسر شهید قاسمی.
نامه هایی که از شهرستان ها می آمدن اینا همه رو یادداشت میکرد. من گفتم بری چی این دفترچه رو یادداشت میکنی؟ به این دلیل اینجا یادداشت میکنه. میگم آقا این نامه شما در چه تاریخ به دستم رسید، در چه تاریخ من جواب دادم.
شاید این هم یکی از همان درخواست ها و نامه هایی باشد که در دفترش ثبت کرد.
مردی در سن 57-8 بالا قریب 60 راننده وانتی است که با این کار زندگی می‌چرخانه.
نامش عبدالوهاب و مردم محل آقا صدایش می‌کردند.
موسوی، گردآورنده یک کتاب زندگی نامه شهید.
نامه‌ای که می‌اومد یا تقاضای کمک برای اشتغال بود یا تقاضای مثلا وام برای ساخت مسکن بود، مسائل مشکلات روزمره مردم.
ایشون مثلا این نامه رو به فرماندار سوادکو نوشته و در این نامه مطالبه کرده از اون که با چرا با وجود اینکه کارهای مقدماتی آبرسانی به دو تا روستای لفورک و اسپوکولا انجام شده، یه عده با کارشکنی نمیگذارن این کار به سرانجام برسه.
عبدالوهاب قاسمی سال 1312 در روستای لفورک سوادکو متولد شد و درسهای طلبگیش را در ساری تهران و مشهد خواند. اما کلاس و کتاب هیچ وقت حواسش را از اوضاع و احوال جامعه پرت نکرد.
گریبان دوست شهید قاسمی.
اولین تظاهراتی که در ساری از پای منبر یک روحانی مردم برخواستند و از مسجد جامع بیرون آمدن و مربرشا و اینها گفتن، از پای منبر ایشون بود.
میگویند یکی از رهبران قیام 18 دی مردم ساری بود.
رنجبر دوست شهید قاسمی.
از اون آدمایی بود که هیچ وقت دیگران رو تحریک به حضور در میادین خطر نکرد، بلکه همیشه خودش جلو بود و دیگران رو فراخوان میکرد به سمت جایی که خودش بود.
میگویند 17 تا 21 بار ساواک دستگیر و شکنجه اش کرد. آخرینش هم در بازگشت از سفر حج بود. حتی حکم اعدامش هم آمد.
گریبان دوست شهید قاسمی.
آینده درخشانی رو نوید میداد. بیگر امام فرمود شما در تظاهرات در میدان باشید، شما مسلمانان امروز شما از نظر ارزش پیش خدا از مسلمان صدر اسلام بالاتر هستید، پیروزی شما نزدیک هست.
بعد از انقلاب شد یکی از اعضای حزب جمهوری اسلامی.
رنجبر دوست شهید قاسمی.
به هیچ وجه اهل این معامله‌گری هایی که امروز تو دنیای سیاست خیلی باب هست نبود.
حالا مردم به خصوص مردم مازندران که دیگر او را می شناختند خواستند که اولین نمایندهشان در اولین مجلس شورای اسلامی باشد.
قاسمی برادرزاده شهید.
ایشون تمایلی برای اینکه بیاد و بخواد کاندیدا بشه نداشت، اما رصد می کرد چه کسانی آمد.
موسوی، گردآورنده یک کتاب زندگی نامه شهید.
شهید قاسمی که محبوبیت بی‌بدیلی در میان مردم داره و مردم قبولش دارند، اون رو به وکالت خودشون، به نمایندگی خودشون به مجلس شورای اسلامی بفرستن، چون اون رو از جنس خودشون میدونن.
انتخابات مجلس شورای اسلامی است و آقای قاسمی و حسن محمدی کاندیدای گروهک منافقین انتخابشان به دور دوم کشیده شد.
رنجبر دوست شهید قاسمی.
منافقین به شکل تبلیغاتی و حساب شده تشکیلاتی اومده بودن پشت این تبلیغات و واقعا برای کاندیداشون یه تصور برنده از پیش تعیین شده رو ایجاد کرده بودن.
19 اردیبهشت سال 59 آقای قاسمی بود که با کسب 73% آرا به مجلس راه پیدا کرد.
قاسمی برادرزاده شهید
به خانوادهشون تأکید فرمود که شما تصور نکنید من نماینده مجلس شدم از این به بعد زندگی شما فرق میکنه، به قول معروف لقمش چرتر میشه.
صدای شهید قاسمی.
من متاسفم که مقامات اجرایی با همه قوت ضبط نشون میدن به حساب این که باید با خون سردی این مسائل را خونسا کرد.
گریبان دوست شهید قاسمی.
در خونه شون با مردم به روی مردم باز بود و هر کسی میرفت اینطور نبودش که قبلا وقت بگیره زنگ بزنه من بیام اینها.
رنجبر دوست شهید قاسمی.
ساعت خونه نداشت، یعنی دائما باز همین مسجد جامعه، باز همین خیابون، جواب دادن به مردم، گرفتن نوشتن مشکلات مردم، پیگیری کردن.
هفتم تیر سال 1360 و انفجار دفتر حزب جمهوری. حجت الاسلام عبدالوهاب قاسمی هم یکی از نمایندگان شهید آن روز بود.
سریا فرغانی همسر شهید قاسمی.
نامه آمده بود از میشکین شهر در رابطه با آب و چیزای دیگر. من برگشتم گفتم خب شما که نماینده ما میشکین شهر نیستی که به کارشان برسی، شما ساری هستی. گفت نه، من وقت تو مجلس نشستم، این حقوقی که میگیرم من مسئول همه هستم.
آقای قاسمی بعد از هفتم تیر ماه سال 60 دیگر نتوانست دفتر رسیدگی به مشکلات مردمیش را پر کند.
شبتون بخیر، شما شنونده رادیو گفتگو هستید، از همراهیتون سپاسگزاریم.
Thank you.